بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول جلسه 21 استاد فاضل 24-1-62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صوت.
لا من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درباره مطلبی که دیروز ذکر شد که چطور می شود مولای حاکم برای قطع موضوعیت قائل بشود و در عین حال حیث طریقیت قطع را در نظر داشته باشد، برای جمع بین این دوتا همون مطلبی را که دیروز عرض کردیم توجه به او و دقت در او برای کشف این مطلب کافی خواهد بود. اون مطلب این بود که ما مراجعه می کنیم به عقل، می بینیم یکی مسلمه عقل عبارت از این حکمه که میگوید القطع حجتون. این حجیت یکی از احکام مسلمه عقل. در این قضیه و در این حکم قطع نقش موضوعیت داره، یعنی اونی که محکوم به این حکم عقلی است و موضوع برای این حکم عقلی است عبارت از قطعه، و نه تنها موضوعیت داره بلکه در رابطه با این حکم قطع تمام الموضوعه، یعنی انسانی که قاطع شد چه قطعش موافق با واقع باشد و چه قطعش مخالفه با واقع باشه، فی کلتا صورتین قطع حجیت داره، منتها در صورت اصابه معنای حجیت منجزیته و در صورت مخالفت معنای حجیت معذریته. اما همونطوری که منجزیت یک شعبه از حجیته و عنوان حجیت برش صدق می کند، معذریت هم یک شعبه از حجیت و عنوان حجیت برش صادقه. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که در این قضیه حملیه القطع و حجتون قطع موضوعیت داره، و نه تنها موضوعیت دارد بلکه تمام الموضوع و فرقی بین صورت اصابه و خطا در قضیه حملیه القطع و حجتون نیست. خب با اینکه اینجا قطع تمام الموضوعه، لکن کدام قطع مقصوده؟ نظر حاکم و نظر عقل به اینکه حکم به حجیت روی قطع میکنه، کدام قطع رو حجت قرار داده؟ قطع طریقی را، قطعی را که کاشفیت داره، قطعی را که از نظر قاطع عالیت داره و به لحاظ استقلالیت ملاحظه نمی شود، لکن همون قطعی که از نظر قاطع عالی محض و لا ینظر الیه استقلالن، همون قطع در حکم عقل به حجیت موضوعیت داره و تمام الموضوع هم هست. پس ملاحظه کردید که خیلی روشن جمع بین این دوتا امکان داره که هم قطع تمام الموضوع باشه و هم جنبه کاشفیت و عالیتش عند القاطع ملاحظه شده باشه. خب یعنی موضوع دیگه، موضوع اینجا با اونجا چه فرق میکنه؟ میدونم القطع و موضوعان با القطع و به وجوب صلات الجمعه موضوعان لوجوب تصدق چه فرق میکنه؟ خب اونم محکومون علیهه. گوش بدید ثوابش بیشتر. گوش بدید عرض می شود که پس نتیجه اینطور شد که ما با دقت در همین جمله‌ای که مکرر شنیدیم و مکرر ملاحظه کردیم، دقت در همین مسئله رو برای ما روشن میکنه. موضوع در القطع و حجتون با موضوع در سایر احکام هیچ فرق نمیکنه، تنها فرقش اینه که حاکم فرق میکند. در القطع و حجتون حاکم عبارت از عقله، اما در اذا قطعت به وجوب صلات الجمعه یجب علیک تصدق، حاکم عبارت از شرع. اختلاف فقط در حاکمه و پیداست که این اختلاف در حاکم از نظر عقل و شرع اختلافی در این مسئله ایجاد نمی کند. اونی که ملاک بحثه و اونی که اساس بحثه این معناست که حاکم هر که می خواد باشه، آیا می تواند قطعی را که از نظر قاطع عالیت محض داره و خود قاطع به دید استقلالی به او نگاه نمی کنه، مولای حاکم همین قطع رو تمام الموضوع برای حکمش قرار بده و با کلمه القطع کأنه اشاره می کند به همین قطع هایی که برای قاطع این وجود داره و همین قطع هایی که خود قاطع این هیچ نظر استقلالی در باره اون ندارند، به این قطع ها اشاره میکنه و این قطع ها را تمام الموضوع برای حکم به حجیت قرار میده و فرقی هم بین صورت اصابه و صورت مخالفت نمی کنه، چون در حکم به حجیت هر دو اشتراک دارند، منتها در یکی یک شعبه حجیت وجود داره و در دیگری شعبه دیگر حجیت. ما میگوییم وقتی که مولا میخواهد خبر واحد رو نازل منزله قطع طریقی بکنه، اینجا مسئله عالیت نه در باب قطعش مطرحه نه در باب خبر واحد مطرحه، عالیت برای اون قاطعه، عالیت برای اون کسی است که خبر واحد در نزد او قائم شده. اما همون خبر واحدی که در نزد مکلفین عالیت داره و همون قطعی که در نظر قاطع این عالیت داره، مولای حاکم میاد با یک لحاظ استقلالی و به عنوان موضوع خبر واحد رو جانشین قطع میکنه و این مستلزم این معنا نیست که لحاظش در باره قطع و در باره خبر واحد لحاظ عالی باشه، اون مربوط به قاطعینه، مربوط به اونهاییست که خبر واحد در نزدشون قائم شده، اما از نظر مولای حاکم مسئله استقلال و لحاظ استقلال و موضوعیت، بدون اینکه عالیت در این مرحله که مرحله حکم باشد اصلا مطرح باشه، ولو اینکه در موضوع حکمشم بگوید القطع طریقی، معذالک این قطع طریقی لحاظ عالیت درش نشده، قاطعه که به قطع طریقی به لحاظ عالیت نگاه میکنه و ملاحظه میکند. این در رابطه با مطلب دیروز. چی؟ نه این حرف رو بخوایم بزنیم، میخوایم بگیم اون قطعی که طریقیه وقتی که آمد در مرحله حکم جنبه استقلالی به خودش میگیره و هیچ دیگه لحاظش لحاظ عالی نخواهد بود. و اینکه مرحوم آقای آخوند فرمودن که دو تا لحاظ در کاره، یکی عالی و دیگر استقلالی، میخواستیم این مسئله رو ما جواب بدیم. توجه بفرمایید، توجه. این یک مسئله ای بود که مرحوم یا آخوند در کفای ذکر کردند و جوابشو به این صورت ملاحظه فرمودید. اما مطلب دومی مرحوم محقق خراسانی در کتاب کفایه دارند که خوب اینجا رو توجه بفرمایید که از مشکلات موارد کفایه یکی این مطلبی است که اینجا مرحوم آقای آخوند ذکر می کنند. مطلب این است که مرحوم آقای آخوند این طوری که خودشون می فرمایند در حاشیه کتاب رسائل یک راهی پیدا کردند و خواستند از این راه این مطلب رو استفاده بکنند که صدق العادل یعنی دلیل بر اعتبار خبر عادل بتواند دو مطلب رو افاده بکند، هم خبر واحد رو جانشین قطع طریقی بکنه و هم خبر واحد رو جانشین قطع موضوعی بکند، به طوری که در اون مثال اذا قطعت به وجوب صلات الجمعه یجب علیک التصدق، اگر به جای قطع به وجوب صلات جمعه یک خبر واحد عادلی قائم بر وجوب نماز جمعه شد، باز صدق العادل بخواهد در اینجا حکم قطع موضوعی رو بار بکنه و وجوب تصدق رو در اینجا ثابت بکند. اون راهی که ایشون در حاشیه طی کردند این راهه که می‌فرماید، با توضیحی که عرض می‌کنیم، می‌فرماید صدق العادل یک مدلول مطابقی داره و یک مدلول التزامی دارد و روی هم رفته دو مدلول برای او پیدا می‌شود، یکی بالمطابقه و دیگر بالالتزام. مدلول مطابقش این است که مؤدای خبر واحد رو نازل منزله واقع می کند، که خود این مقصود مرحوم آقای آخوند اینه، یعنی اون چرا که خبر واحد دلالت بر او میکنه کأنه بر طبق مفاد خبر واحد یک حکمی جعل میشود و یک حکمی تحقق پیدا میکنه و این حکم نازل منزله واقعه و کأنه هو الواقع، به طوری که اگر ما بخواهیم از مؤدای خبر واحد و از واقع تعبیر بکنیم به این صورت تعبیر میکنیم که ما دو تا واقع داریم، یک واقع تعبدی داریم که مفاد خبر واحده، و یک واقع حقیقی داریم که عبارت از اون حکم واقعی صلات جمعه است که به اصطلاح در لوح محفوظ تحقق داره. پس مدلول مطابقی صدق العادل توسعه در واقع و اثبات یک واقع تعبدی که جانشین واقع حقیقی و نازل منزله واقع حقیقی خواهد بود، این مدلول مطابقی. این همونیست که شما میگید خبر واحد جان، منتها به این صورت بیان میشود و به این عبارت بیرون میاد، و الا واقعش همون مسئله است که خبر واحد که خبر واحد جانشین قطع طریقی خواهد بود. می‌فرماید این مفاد صدق العادل، لکن مفاد مطابقی صدق العادل. حالا یک مفاد التزامی هم داره که اینجا رو خوب دقت بفرمایید. بعد از آنی که ما یک واقع تعبدی و یک واقع حقیقی پیدا کردیم، دیگه به جای اینکه کلمه خبر واحد رو ما به کار ببریم، جای خبر واحد یک کلمه قطع میگذاریم. چطور؟ خبر واحد رو برداریم و جاش کلمه قطع بگذاریم. این برای خاطر این که آیا در دنبال خبر واحد که یک واقع تعبدی تحقق پیدا کرد، شما در رابطه با این واقع تعبدی چه حالی دارید؟ شما قاطع به این واقع تعبدی هستید، یعنی خبر واحدی که افاده واقع حقیقی است. حالا میایم سراغ قطع موضوعی. میخواییم در حقیقت همون طوری که واقع تعبدی جانشین واقع حقیقی شده، میخواییم قطع به واقع تعبدی هم جانشین قطع به واقع حقیقی بشود، تا در نتیجه خبر واحد جانشین قطع موضوعی هم بتواند قرار بگیره. لکن عبارتمون اینه که میخواییم قطع به واقع تعبدی را جانشین قطع به واقع حقیقی بکنیم. اینجاست که ایشون می‌فرماید مدلول التزامی صدق العادل این معنا را افاده می‌کند. مدلول التزامی احتیاج به ملازمه داره. ملازمه اولا از کجا پیدا شده و ثانیا بین چی و چی ملازمه تحقق داره. مقصود ایشون از ملازمه، ملازمه عقلیه نیست، مقصودشون ملازمه به حسب نظر عرف و به حسب استفاده عرفه. خب حالا بین چی و چی ملازمه هست؟ ایشون میخوان در حاشیه اینطور بفرمایند که اگر مولا واقع تعبدی را جانشین واقع حقیقی کرد، عرف روی ملازمه عرفیه استفاده می کند، پس قطع به واقع تعبدی هم جانشین قطع به واقع حقیقی است. اگر خود واقع تعبدی جانشین واقع حقیقی شد، پس قطع به واقع تعبدی هم که همون خبر واحده، اینم باید جانشین قطع به واقع حقیقی بشود. عرف یک همچه ملازمه ای رو ادراک میکنه و با ثبوت چنین ملازمه عرفیه صدق العادل یک مدلول ثانوی التزامی پیدا میکند و در نتیجه مفاد صدق العادل دو مطلب می شود: یکی واقع تعبدی جانشین واقع حقیقی، این مدلول مطابقی صدق العادله، و یکی قطع به واقع تعبدی جانشین قطع به واقع حقیقی می شود، این مدلول التزامی از راه ملازمه عرفیه است و صدق العادل به دلالت التزامیه این معنا رو درست می کنه. پس در نتیجه ایشون در حاشیه رسائل با این طریق خواستن اثبات بکنند که یک صدق العادل، یک دلیل در باب حجیت خبر واحد میتواند متصدی هر دو تنزیل بشه و دلالت بکند بر این که هم خبر واحد جانشین قطع طریقی است و هم خبر واحد جانشین قطع موضوعی. این بیان رو ایشون در حاشیه رسائل ذکر کردند، لکن در کتاب کفایه همین بیان خودشون رو مورد مناقشه و مورد اشکال قرار می دهند که البته نتیجه اشکال این می شود که اگر این اشکال ایشون در کفایه به مطلب حاشیه تمام باشه، باز نتیجه این می شود که دلیل واحد نمی تواند متصدیه دو تنزیل بشه و متصدی دو حیثیت در باب خبر واحد بشود. اما اشکالی که در کفایه به بیان حاشیه می کنند، در این اشکال اول یک مطلبی رو به عنوان ضابطه و به عنوان مقدمه بیان می کنند. اون مطلب این است که می‌فرماید که اگر ما یک موضوع می‌فرماید که اگر ما یک موضوع مرکبی داشته باشیم که مثلا دارای دو جزء باشه یا یک موضوع مقیدی باشه که دارای ذات و قید باشه، این موضوع مرکب و یا موضوع مقید اگر حکمی روی او بار شد و اثری بر او ترتب پیدا کرد، خب تا اینجاش مطلب درسته. حالا آمدیم سراغ یک دلیلی که میخواهد یک چیز دیگری را نازل منزله جزء موضوع بکنه یا نازل منزله قید موضوع بکند، یه دلیل دیگری پیدا شده، یه عنوانی در اون دلیل هست که میخواد اون عنوان را جانشین جزء موضوع مرکب قرار بده یا جانشین قید موضوع مقید قرار بده. نفس این تنزیل به همین مقدار لغوه، چه اثری بر این باره؟ شما بخواید یه چیزی رو جانشین جزء موضوع قرار بدید، نفس این معنا به تنهایی جز لغویت چه اثری برش ترتب پیدا میکنه؟ و اگر بخواهیم این معنا از لغویت خارج بشه، راهش اینه که این چیزی را که جانشین جزء موضوع قرار داده، اون جزء دیگر موضوع را هم ضمیمه به این مورد تنزیل بکنیم تا بشه موضوع مرکب تحقق پیدا بکنه، یا ذات مقید را هم زمیمه به این قید تنزیلی بکنیم تا بشود مقید تحقق پیدا بکنه و اون اثری که بر موضوع مرکب و مقید بار شده ترتب پیدا بکند. و این دوتا راه داره، یا باید اون جزء دیگر که خارج از دائره تنزیله، ما او را بالوجدان احراز کرده باشیم، یعنی موضوع حکم ما یک جزءش بالوجدان احراز شده، جزء دیگر هم با تنزیل تحقق پیدا کرد، در نتیجه موضوع مرکب حاصل شد و اثر برش بار شد. یا باید اون جزء دیگر محرز بالوجدان باشه و ما خارجن تکوینن او رو احراز کرده باشیم، و یا راه دومش اینه که در رابطه با اون جزء دیگرم یک تنزیلی وجود داشته باشه و اون تنزیل هم در رتبه این تنزیل اول باشه، که نتیجه این بشه دو تا تنزیل فی رتبت واحده، یک تنزیل شیعی را نازل منزله این جزء میکنه، یک تنزیلم شیع دیگر رو نازل منزله جزء دیگر میکنه و در نتیجه دو جزء موضوع به صورت تنزیل تحقق پیدا میکند و اون اثری که بر موضوع مرکب مترتبه اون اثر تحقق پیدا خواهد کرد. پس قاعده کلیهی که ایشون به عنوان مقدمه مطرح میکنه عبارت از این قاعده است که در موضوعات مرکبه یا موضوعات مقیده اگر تنزیلی در رابطه با جزء موضوع یا در رابطه با قید موضوع تحقق پیدا کرد، تا مادامی که جزء دیگر یا بالوجدان احراز نشده باشه و یا یک تنزیلی هم در رابطه با جزء دیگر تحقق پیدا نکرده باشه، ما نمیتوانیم این تنزیل به لحاظ جزء موضوع رو این یه تنزیل لغویه، این یک تنزیل بیفایدهیه. شما بیایی یه چیزی رو جانشین جزء موضوع قرار بدی، جزء موضوع چه اثری داره؟ جزء موضوع چه فائده‌ای برش ترتب پیدا می‌کنه؟ پس حتماً باید جزء دیگر یا محرز بالوجدان باشه و یا اگر در مورد او هم تنزیلی تحقق داره باید کلت تنزیلین فی عرض واحد و فی رتبت واحده باشه، و الا اون تنزیل اولی اتصاف به لغویت پیدا میکنه، او فائدهی برش مرتب نمیشود. اون وقت میفرماید که در ما نحن فی، اگر خسته هستید میخواهید موکوله به بعد، اما چون مقدماتشو چیز کردیم بذارید اینجا زود نتیجه بگیریم که آماده هستید، ولو چند دقیقم شاید طول بکشه که دیگه تکرار نکنیم این مسئله را. در ما نحن فی ایشون می فرماید که اگر دلیل صدق العادل، باز من تذکر میدم این از جاهای بسیار مشکل کفایه است، خوب دقت بفرمایید روش. چی؟ بله، حالا الان عرض می‌کنم. در ما نحن فی ایشون میفرماید که اگر صدق العادل دلیل بر اعتبار خبر واحد می توانست به دلالت مطابقی هر دو مطلب رو دلالت بکند هیچ اشکالی نبود، هیچ تقدم و تأخری نبود و هیچ مسئله‌ای به وجود نمی آمد. لکن دلالت مطابقیش رو که ایشون همون اشکال اول خودشون رو میکنه که جمع بین لحاظ عالی و استقلالی میشه و جمع بین لحاظ عالی و استقلالی امکان نداره، پس امکان نداره که صدق العادل به دلالت مطابقی هر دو معنا رو افهام بکنه. این کنار. اما این مسئله ای که در حاشیه ذکر شده که یکی به دلالت مطابقی باشه و یکی به دلالت التزامی، خب شما میدونید که دلالت التزامی رتبش متأخره از دلالت مطابقیه. اینطور نیست که دلالت التزامی در عرض دلالت مطابقی باشه، اول باید کلام دلالت مطابقیش تحقق پیدا بکنه، بعد نوبت به دلالت التزامی میرسه. و الا لفظ اینطور نیست که در رتبه واحده هم مدلول مطابقی رو افهام بکنه و هم مدلول التزامی را. پس این معنا هم روشنه که دلالت التزامی تأخر از دلالت مطابقی داره. خب حالا میاییم سراغ این مطلب. شما در دلالت التزامی میخواید چیکار بکنید؟ به همون بیان میخواید قطع به واقع تعبدی را جانشین قطع به واقع حقیقی بکنید و به تعبیر دیگر میخواید خبر واحد رو جانشین قطع موضوعی بکنید. عرض کردیم عبارت عوض میشه و الا واقع مطلب همون مطلبه. تعبیر شما رو دور از واقع نکنه. قطع به واقع تعبدی میخواد جانشینه قطع به واقع حقیقی بشود. خب خود این عبارت یا اسمش مقیده یا مرکبه. قطع به واقع تعبدی این میخواد نازل منزله قطع به واقع حقیقی بشود. خب اگر شما بخواید قطع به واقع تعبدی رو نازل منزله قطع به واقع حقیقی بکنید، اول باید، یعنی اول در همین رتبه، باید واقع تعبدی جان بکنه و بعد قطع به واقع تعبدی جانشین قطع به واقع حقیقی بشود. اون وقت شما در این تنزیل میخواهید چیکار بکنید؟ اول میایید سراغ مدلول مطابقی صدق العادل، میخواهید این جزء قطع به واقع تعبدی را که توی دلالت التزامی نقش داره، این جزءش رو به همون مدلول مطابقی ثابت بکنید. بگید صدق العادل، مگه نمیگه واقع تعبدی جانشین واقعه عرض میشود که حقیقیه؟ میگیم چرا. اما صدق العادل در رابطه با جانشینی قطع موضوعی این تنزیل رو در چه زمانی برش دلالت میکنه و در چه شرایطی برش دلالت میکنه؟ اگر قطع به واقع تعبدی جانشین قطع به واقع تنزیلی نباشه، نسبت به این تنزیل دوم، تنزیل واقع تعبدی منزله واقع حقیقی چه اثری داره؟ نسبت به تنزیل دوم که نقشی نداره، این یا جزء الموضوعه یا قید الموضوعه، ظاهرش هم قید الموضوعه. به عبارت روشن‌تر، در تنزیل دوم شما یک مقیدی رو میخواهید جانشین مقید دیگر بکنید و از راه ملازمه عرفیه این تنزیل رو استفاده بکنید و او قطع به واقع تعبدی منزله نازل منزله قطع به واقع حقیقی است. میگیم خب قیدش از کجا تنزیل درش تحقق پیدا کرده؟ در چه صورتی واقع تعبدی نازل منزله واقع حقیقی شده؟ در تنزیل دوم، به این تنزیل در عرض همون تنزیل تحقق داشته باشه. و اگر شما بخواید بگید این تنزیل خودش مدلول مطابقیه، همونطوری که عرض کردیم تنزیل در رتبه مدلول مطابقی این تقدم داره بر تنزیل در رتبه مدلول التزامی، و باید در رتبه مدلول التزامی این تنزیل تحقق پیدا بکنه. و روی این جهت به نظر ایشون دور لازم می آید. چرا؟ برای اینکه اگر بخواهید واقع تعبدی را جانشین واقع حقیقی بکنید به لحاظ قطع موضوعی و به لحاظ تنزیل ثانوی، این توقف داره بر اینکه تنزیل ثانوی که مدلول التزامیه این تحقق پیدا بکنه، و الا اگر تنزیلی که مفاد دلالت التزامی است تحقق پیدا نکنه، این مثل همون تنزیل چیزی منزله جزء موضوع میشه بدون اینکه جزء دیگرش یا احراز شده باشه بالوجدان یا به تنزیلی در رتبه همون تنزیل اول. پس اگر واقع تعبدی خاص جانشین واقع حقیقی بشه، این توقف بر تنزیل دوم داره، متوقف بر تنزیل قطع به واقع تعبدی منزله قطع به واقع حقیقی است. میاییم سراغ تنزیل دوم، میبینیم در تنزیل دوم یه خصوصیتی ذکر شده که تنزیل دوم رو متوقف بر تنزیل اول میکنه، و اون اینه که میگه قطعه گوش بده و اون این است که
میگوید قطعه. این مثالی نیست، این مسئله مسئله مثال نیست که من برای شما مثال بزنم. اینا همش تعبیرات مثال نداره که. خب نمیفهمید یه بحث دیگره، گوش بده. میاییم سراغ تنزیل دوم. در تنزیل دوم یه خصوصیتی ذکر شده، میگه قطعه به واقع تعبدی، نمیگه قطعه به وجوب نماز جمعه، نمیگه قطعه به حکمی از احکام الهیه، میگه قطعه به واقع تعبدی. خود کلمه قطعه به واقع تعبدی توش توقف بر واقع تعبدی مطرحه. اگر ما واقع تعبدی نداشته باشیم، اگر یه تعبدی نیامده باشه و یک شیعی رو جانشین واقع نکرده باشه، که ما واقع تعبدی نداریم. پس توی کلمه قطع به واقع تعبدی توقف بر واقع تعبدی مطرحه و تأخر از واقع تعبدی مطرحه. پس نتیجه اینطور شد که قطع به واقع تعبدی همون طوری که تأخر از واقع تعبدی داره، تنزیل قطع به واقع تعبدی هم متأخر از تنزیل واقع تعبدی منزله واقع حقیقیه. پس نتیجتاً دور تحقق پیدا کرد. برای اینکه مولا میخواد از یک طرف واقع تعبدی رو نازل منزله واقع حقیقی بکنه به عنوان مقدمه تنزیل دوم، میبینه که تنزیلی در جزء دیگر تحقق پیدا نکرده، تنزیلی در رتبه این تحقق پیدا نکرده. میاد سراغ تنزیل دوم که میخواد قطع به واقع تعبدی رو نازل منزله قطع به واقع حقیقی بکنه، میبینه اینم توقف بر تنزیل اول داره. اگر واقع تعبدی نباشه، چطور میشه قطع به واقع تعبدی نازل منزله قطع به واقع حقیقی بشود؟ پس نتیجه اینطور میشه که تنزیل در واقع تعبدی متوقف بر تنزیل دومه و تنزیل دومم متوقف بر تنزیل اول، و هازا به نظر ایشون دور مستحیله. لذا نمی شود همون طوری که صدق العادل به صورت دلالت مطابقه نمی تواند کلت تنزیل این رو دلالت بکنه، چون جمع بین لحاظ عالی و استقلالی لازم میاد، به صورت مطابقه و التزامم نمیتواند صدق العادل مسئله رو حل بکنه. برای خاطر همین دوری که لازمه این دلالت مطابقه و دلالت التزامه. لذا با این بیان مطلبی را که در حاشیه ذکر کردن، اون مطلب رو مورد مناقشه قرار میدن و نتیجه میگیرن که صدق العادل به هیچ طریقی و به هیچ راهی امکان ندارد که متصدی هر دو تنزیل بشه، تنزیل در رابطه با قطع طریقی و تنزیل در باره قطع موضوعی. ما در مقام جواب از مرحوم محقق خراسانی فقط یه جمله از اون ضابطه کلیهشون رو اگر جواب دادیم مسئله تمام میشه. ایشون در اون ضابطه کلیه گفتن در تنزیل جزء موضوع حتما باید جزء دیگر یا محرز بالوجدان باشه، یا اگر تنزیلی هم در باره جزء دومه باید در عرض تنزیل اول باشه. ما همین مسئله رو به ایشون اشکال میکنیم که نه لزوم نداره که تنزیل دوم در عرض تنزیل اول باشه، چه مانعی داره که تنزیل دوم در بعد از تنزیل اول باشه؟ و اگر شما بفرمایید پس تنزیل اول بلا فائده است، میگیم نه بلا فائده نیست، فائدهش همین مقداره که این تنزیل آمادگی پیدا میکند برای اینکه اگر تنزیل دوم هم تحقق پیدا کرد و جزء تنزیلی موضوع مرکب بعدن هم تحقق پیدا کرد، همین کفایت بکند در ترتب موضوع، برای اینکه ملاک اینه که از لغویت خارج بشه و الا آیه و روایتی نداریم که این دو تنزیل باید در عرض یک دیگر باشه، همین مقدار که مسئله لغویت نباشه. خب بنایس امروز فردا میاد سقف میزنه، ما نمیتونیم بگیم امروز این پایه چه اثری برش ترتب پیدا کرد. خب با زمینه سقفی که فردا تحقق پیدا میکنه اثر مطلوب برش بار میشه، پس لزوم نداره که این دو تنزیل در رتبه واحده باشه. اگر لزوم نداشت اون وقت بیان ایشون در حاشیه یک بیان صحیحی میشه، بگیم مدلول مطابقی صدق العادل این است که واقع تعبدی را نازل منزله واقع حقیقی میکنه و این از نظر قطع موضوعی تنزیل جزء موضوعه و الانم تنزیلی لازم نداره. بعد که نوبت رسید به مدلول التزامی و به دلالت التزامیه، اون جزء دیگرش هم تحقق پیدا میکنه. قطع به واقع تعبدی نازل منزله قطع به واقع حقیقی میشود. آیا تنزیل با این تقدم و تأخر درش لغویتی شما ملاحظه میکنید؟ و اساس اشکال ایشون رو هم همین مطلب تشکیل داده که این کلت تنزیلین باید در رتبه واحده باشه و ما من میکنیم میگیم برای خروج از لغویت ما لازم نداریم چنین مسئله ای را، تقدم و تأخر در تنزیلم تنزیل را از لغویت بیرون میبره و در نتیجه دوری هم لازم نمی آید. این اون چه به نظر میرسه در رابطه با کلام مرحوم آیا خون و نتیجه بحث ما در مقام ثبوت به اینجا رسید که استحاله‌ای که ادعا شده که خبر واحد با دلیل واحد بتواند قائم مقام هر دو صورت قطع بشه، از نظر مقام ثبوت استحاله نداره، لکن مقام اثباتش باید مورد بحث واقع بشه.